همچنان ارتباط ما با رئیس ستاد انتخابات استان تهران برقرار نشده. اگر که برقرار شد حتما از زبان ایشون میشنویم آنچه که در انتخابات شورای شهر تهران اتفاق افتاده را، اگر نه من حتما خدمتتون عرض میکنم نتایج انتخابات شورای تهران. یه بار دیگه بهتون میگم که جناب آقای کوسری به عنوان نماینده تهران بعد از درگذشت سرکار خانم رهبر عضو مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران در خانه ملت به سبب بیماری کرونا در انتخابات میان دوره‌ای برگزار شده در 28 خرداد آقای کوسری نماینده تهران شد. جناب آقای حسن بیگی سلام میکنم بهتون، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ممنونم که یک بار دیگه همراه با ما در کوی همت هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و زحمتکش شما.
خیلی خسته نباشید میگم بهتون جناب آقای حسن بیگی، به شما و همکارانتون که در طول این مدت بسیار تلاش کردید برای برگزاری انتخابات در تهران با توجه به اهمیت شورای اسلامی شهر تهران و تعداد بسیار بالای کاندیداهای این شورا. میدونم که کار سختی رو هم داشتن همکاران شما در شمارش آرا، ولی خدا رو شکر تموم شد، درسته؟
بله، من از همون روزای اول هم که در خدمت شما بودم گفتم که کار شمارش آرا در تهران خصوصا شورای شهر با توجه به تعداد زیاد ملت خب طولانی میشه. ما در استان تهران 4 انتخابات داشتیم، انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره مجلس و میان دوره خبرگان که با توجه به برنامه‌ای که وزارت کشور اعلام کرده بود افتاد ریاست جمهوری تعیین تکلیف شد، بعد میان دوره مجلس خبرگان و بعد هم دوره مجلس شورای اسلامی که مختص به حوزه انتخابی تهران، رئیس امیرالمومنین اسلامگر و پردیس بود. و دیروز هم به همدلله برای ساعت 8 شب دیگه کار تایید اولیه انتخابات توسط هیئت نظارت هم انجام شد، چون تقریبا کار برای ساعت 2:30 تمام شده بود، ولی حتما جلسه هیئت اجرایی و نظارت در فرماندهی تهران برگزار می شد و این دوستان نظارت هم نظر می دادن که به همدلا تایید اولیه شد و توسط های فرماندار هم را اعلام شد. در مسابقه کردم در سایت ها و کانال های متعدد منتشر شد. الان هم خدمت شما هست.
سلامت باشید. من الان دارم این لیست رو می بینم، آقای دکتر 2072 نفر رو اعلام کرده فرمانداری تهران، یعنی از نفر اول که بیشترین رأی رو داشته تا نفر 2072 که فقط 31 رأی در تهران کسب کرده. کار خیلی کار سختی بوده. نتایج رو میفرمایید از زبان شما بشنویم نتایج منتخبین رو؟
خواهش میکنم. شورای اسلامی شهر تهران 21 عضو اصلی داره و 11 عضو علی‌البدر.
بله.
که آقایان مهدی چمران، پرویز سروری، خانم نرگس سلیمانی، آقای حبیب کاشانی، آقای محمد آخوندی، آقای ناصر امانی، آقای مهدی پیرهادی، آقای مهدی بابایی، آقای سید جعفر تشکری، آقای سید احمد علوی، آقای مهدی اقراریان، آقای مهدی عباسی، آقای علی رضا نادری، آقای احمد صادقی، آقای سید محمد آقامیری، آقای میثم مظفری، خانم زهرا شمس، خانم نرگس مدنی پور، آقای علی اصغر قائمی، خانم سوده نجفی و آقای جعفر بندی، اینها اعضای اصلی هستند که تونستن اعتماد مردم رو جلب کنن و عضو شورای شهر اسلامی تهران بشن.
چند نفر هم به عنوان علل بدل؟
11 نفر. بله 11 نفر هم علل بدل هستن که آقای جعفر فرجی، اینا به ترتیب دیگه، آقای جعفر فرجی، آقای سید مهدی زریباب، آقای حسین برایی، آقای سید محمد آقامیری. ما یه آقامیری در اعضای اصلی داریم، اونم سید محمد، اینم سید محمد، فامیلش نمیدونم جوش آقامیری هستن، گویا پسرعمو هم هستن، اما کد نامزدیشون تغییر متفاوت بود.
بله. احتمالاً نام پدرشون هم با این شرط با تغییر بکنه.
نام پدرشون یکی نبود، نه. آقای سید محمد آقامیری عضو علل بدن هستن، آقای اسماعیل احمدی، آقای مرتضی طلایی، آقای سید مرتضی محمودی، آقای مجید حسینی، آقای حامد علامتی، آقای عرفان خسرویان، آقای محمد خزایی. اینا هم اعضای علل بدن. با این کار ما فعلا کارمون در حوزه انتخابات به حمدالله تمام شده. دوستانی که اعتراض دارن و شکایتی دارن باید به فرمانداری ها مراجعه کنن، اعتراض و شکایت خودشان نسبت به روند انتخابات شورای اسلامی شهر به هیئت های اجرایی بدن. هیئت های اجرایی هم ظرف 5 روز باید بررسی کنن و نتیجه را اعلام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون.
قربان شما، خیلی ممنون.
تو این چند روز واقعا خیلی مزاحمتون شده، میدونم که درگیریاتون بسیار زیاد بود. آقای دکتر حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، خدا خیرتون بده، خدا قوت بده بهتون، ان شاءالله که باشین و سلامت باشین و 4 سال دیگه ما همینجوری مزاحمتون بشیم. اطلاعاتی دیگه
منم از جناب عالی و همکارانتون، دوستان خصوصا شبکه 5 و اینا که ما زیاد ایجاد مزاحمت کردیم، تشکر.
اختیار دارین، سلامت باشید. خدا
حافظ.
همکار خوبمون جناب آقای مهدی اسماعیلی همین حالا در گوشه ای از شهرمون در مراسمی هستند که سردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، اونجا تشریف دارن و عرض به خدمت شریفتون که میتونیم که گفتگوی رو داشته باشیم با برقراری ارتباطمون با آقای اسماعیلی و درباره امنیت انتخابات بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای مهدی اسماعیلی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خسته هم نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی، خدمت شما و شنونده های محترم کوی همت عرض سلام دارم. بله
آخه آقا، صداتون برگشت به گذشته بعد از اون خستگی موندن در ستاد انتخابات. خدا قوت بده بهتون.
من عذرخواهی میکنم به خاطر اون شرایط.
مخلصیم آقا، اختیار دارین.
آقای هاشمی، به مناسبت ولادت با سعادت 8 اختر تابناک آسمان امامت و ولادت امام رضا علیه السلام و روز ملی اسنا در پاک یک مراسمی برگزار شد به میزبانی فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار سرتیپ حسین رحیمی. اجازه بدید من عرض سلام داشته باشم، دو تا مناسبتم تبریک عرض بکنم، بعد خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. من هم این روز بزرگ که روز جشن و شادی و سرور همه ما مسلمین هست، روز ولادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو خدمت همه مردم عزیز و همه دلدادگان و عاشقان ائمه اطهار و اسلام تبریک و تهنیت میگم و به ویژه امروز که تقارن پیدا کرده با روز ملی اصناف، این روز رو هم به اصناف عزیز، کسبه عزیز، تجار عزیز، کسانی که برای ما خیلی تلاش میکنن، زحمت میکشن، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. سردار، میخوایم که درباره امنیت انتخابات با شما صحبت بکنیم. خوشبختانه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری در تهران بسیار با کیفیت برگزار شد و الحمدلله در کمال آرامش. حتما که زحمات شما و همکارانتون در نیروی انتظامی بوده که ما تونستیم این انتخابات رو اینگونه با کیفیت بالا برگزار بکنیم. بفرمایید از اقداماتی که انجام دادید تا ما 28 خرداد برامون روز خاطره انگیزی بشه.
بله، متشکرم جناب آقای هاشمی. من هم این اولا این پیروزی بزرگ و این رزمایش و مانور بزرگی که مردم عزیزمون در 28 خرداد انجام دادن رو واقعا تبریک میگم و این موفقیت بزرگی بود که یکی بس از دیگری ملت عزیز ما دارن رقم میزنن، کار بزرگی رو مردم انجام دادن. بله. اما در رابطه با نیروی انتظامی به عنوان رکن اصلی امنیت انتخابات، یعنی ما سه تا رکن داریم در هر شعبه، در واقع برای گروه هایی که دارن امنیت انتخابات رو برگزار میکنن، یکی عزیزانی هستن که وزارت کشور و استانداری و فرمانداری ها هستن که نماینده رده اجرایی هستن، یکی عزیزان شورای نگهبان هستن و رکن سومش هم رکن امنیت که نیروی انتظامی عنوان مسئول برقراری امنیت شعب اخترای و انتخابات در واقع اخیر بود. ما مسئولیت بزرگی رو و عملیات بزرگی رو انجام دادیم در تهران بزرگ، بالغ بر 4600 تا 4700 شعبه اخترا داشتیم که در تهران، شمیدان و شهر غی این شعبات در نقاط مختلف، در مکانهای مختلف در واقع مشغول رأی‌گیری از مردم عزیز بودن و این کار رو انجام دادن. در هر شعبه هم شما ملاحظه فرمودید 4 صندوق رأی بود، مسئولیت امنیتش بر عهده ما بود با بهره‌گیری از 17000 نیرو که در سر شعبات و صندوق‌های اخترا بودن، این امنیت رو برقرار کردیم و در بهترین شرایط و بی‌نظیرترین وضعیت امنیت رو برقرار کردیم. جناب آقای هاشمی، مردم عزیز بدونید چه رای گیرندگان چه رای دهندگان به حساب و امید اون امنیتی است که پلیس داره برقرار میکنه میان پای صندوق‌های رای، که ما تلاش کردیم با تمام توان و به بهترین وضع و وجه و مأموریت خودمون رو انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون سردار. امیدوارم که مثل همیشه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خاصه همکاران تلاشگر شما در استان و شهر تهران، موفق و پیروز و سربلند باشن و مثل همیشه مقتدران امنیت رو در کشورمون برمقام بیارن.
ممنونم. من هم از شما تشکر میکنم و از همه مردم عزیز و مجددا این روز رو به همه مردم عزیزمون تبریک میگم و به خصوص روز اصناف رو، روز ملی اصناف رو، به اصناف و کسب و تجار تبریک و تهنیت عرض.
سلامت باشید برادر جانم. آقای اسپری،
اجازه بدید ما چون دقیق وقتم داریم از شما شنونده عذرخواهی کنم، اما در حد یک دقیقه از سردار بخوام که یکی از مطالبات شهروندان در پای صندوق ها و حتی در کوی همت بحث مبارزه با گرانی و معیشت مردم بود. شما این همایشی هم که سردار به اتفاق اصناف داریم و رئیس اتحادیه شنوف هم اینجا حضور دارن، برای همین هستش که حالا اون دست واسطه ها و کارهایی که اصناف بخواد انجام بشه رو به حد اقل برسونید که مردم راحت تر باشد. یک دقیقه این توضیح بدید. ممنونم.
بله، خب ببینید، یکی از کارهایی که پلیس داره انجام میده بحث امنیت اقتصادی در جامعه هست. خب برای این منظورم تو یکی دو سال اخیر یک پلیس تخصصی و ویژه پیشبینی شده و من این رو به شما عرض بکنم که ده ها نفر از بدهکاران کلان بانکی رو تونستیم بگیریم و خیلی از افرادی که در جامعه ما در بخش اقتصادی اخلال ایجاد میکردن، حالا در بازار ارز بوده، در همین اخیراً بیش از 10-15 نفر رو که در بازار مرغ اخلال ایجاد میکردن و در بخش های دیگه، تا تلاش‌های وافری رو پلیس داره انجام میده که با اینا برخورد بکنه و این در واقع با برنامه‌ریزی که انجام میشه و با همکاری بسیار خوبی که با اصناف عزیز که اکثر قریب به اتفاق اونا از اقشار خوب زحمتکش و همراه نظام و جامعه هستن این میسر شده و انشالله این اقدامات و برنامه با جدیت دنبال خواهد شد.
ممنون، سپاسگزارم. الکاسب و حبیب الله کاسب دوست خداست، روز اصناف هم تبریک میگم. آقای هاشمی، از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو دادید تا کوی همت همراه با شما شنونده باشیم.
ممنونم از شما جناب آقای اسماعیلی، خدا نگهدار.
درود بر شما.
خیلی ممنونم ازتون که با کوی همت از رادیو تهران همراه هستید. امروز میخوایم درباره اولویت‌های دولت 13 در حوزه فرهنگ بیشتر با شما صحبت بکنیم. شما هم اگر دوست دارید با ما هم کلام بشید، میتونید که از طریق پیامک با 3094 در ارتباط باشید یا برامون در حقیقت صدای خودتون رو به گوش همکارانمون برسونید با 2265 2465 و 2265 2466. جناب آقای حسین سلطان محمدی از فعالان رسانه‌ای کشورمون، میخوایم که باشون گفتگو بکنیم درباره وضعیت رسانه‌ها در دولت بعدی و اولویت‌هایی که دولت 13 باید در حوزه رسانه‌ها بهش بپردازن. آقای سلطان محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر، در خدمتم.
سلامت باشید. رئیس جمهور منتخب دیروز در پایان نشست خبری خودشون از تمامی رسانه ها تشکر کردن، چه اونهایی که موافق ایشون بودن، چه اونهایی که مخالف ایشون بودن، چه اونهایی که منتقد بودن به حضور ایشون، چه اونهایی که طرفدار حضور ایشون در عرصه رقابت ها بودن و معتقد بودن که از اول دولت باید دولت با تمامی رسانه ها به یک چشم نگاه بکنه و همشون رو مورد توجه قرار بده. شما فکر میکنید که اولویت های دولت آینده در حوزه فرهنگ خصوصا در بحث رسانه چی باید باشه؟
خب دکتر عامی که دیروز جناب آقای رئیسی در نشست رسانه‌ایشون فرمودند، خب دکتر بنیانی در این که رئیس کل مردم هستن هم از این که بهشون رأی دادن و بهشون رأی ندادن، بنابراین در برخورد با کل فرهنگ کشور نگاه قانونمند، نگاه عام همه برابر عنوان صاحب حق و اینجور موارد بنیانی، به هر حال این نگاه بنیانی در گفتار ایشون بود و قطعا هم راهبرد اجرایشون در بحث‌های فرهنگی در دوره 4 ساله اول خواهد بود. اما خب در حوزه فرهنگ ما به هر حال یک سری قانون‌ها و قواعدی داریم، یک سری اصول و آرمانی داریم که با عنوان فرهنگ انقلاب اسلامی که در هم تنیده است با بنیانهای فرهنگ ملیمون و فرهنگ بومیمون به هر حال با اونها عجین شده و موجوده. این که ما میخواییم نمادی باشیم، تصویری باشیم، یا بگیم که مجرایی باشیم برای رسوخ دادن فرهنگ، اصل فرهنگ دینی اسلامیمون، به اصطلاح نشانه های از این که بگیم که ما فرهنگمون فرهنگ ایرانیه. و در هر مدلی وقتی که خروجیش در میاد، وقتی که مصرف کنندگان این فرهنگ، وقتی که درگیران و قوتوران در این فضای فرهنگی وقتی قرار بگیرن در این مجموعه، مشخص بشه که ایرانیان، مشخص باشه که در حالت رشد و بالندگی بیشتر متناسب با شرایط جهانی هستن، هم از ابزاری، هم از گفتگوهایی که تو جهان مطرح میشه، برخوردهای سلبی، برخوردهای ایجابی، همش باید جوری باشه که به عنوان یک ایرانی مسلمان قابل شناسایی باشه، به عنوان یک فرهنگ ایرانی اسلامی قابل شناسایی باشه، یک فرهنگ ملی مذهبی قابل شناسایی باشه. هر جای جهان هم خارج از مرزها اگر برده میشه، دیده میشه، رفتار، نشانه، ظاهر، محصول، محتوا همش مشخص باشه، بگن از ایرانه، این ایرانیه. و بتونه پذیرایی ایجاد کنه، بتونه جاذبیت ایجاد بکنه، بتونه مخاطب بسیاری رو به خودش جلب کنه، متقاضی بسیاری رو تو سطح خارج از کشور ایجاد بکنه. اما در داخل واسه به گونه‌ای باشه که ما کلیه اصول بنیانی فرهنگی دینمون رو بتونیم در همه آحاد جامعه متجلی تر ببینیم، نه اینکه الان نیستن. به هر حال در سیر روزمره اجتماع نیازمند بازپیرایی مجدد، بازپیرایی پیاپی از به اصطلاح سطح جامعه، عمق جامعه هستیم و مرتب بایستی فعال باشیم، بروز باشیم و بتونیم که محسنات بنیانی رو به صورت ظواهر امروزی با روش‌های امروزی بتونیم اینها رو در آحاد جامعه رسوخ بدیم و نسبت به همه چیزی که عنوان ایرانی میگیره، ملت ایران، فرهنگ ایران که گفتم ابتدا که آغشته است و تا حد خیلی زیادی اصلا غیر قابل جدایی از بنیان‌های ملیمون و کسایی که در سال‌های اخیر به اصطلاح بر طبل بی‌ربط جدایی فرهنگ ملی از اسلام کوبیدند، اینها اصلا هیچ توفیقی نداشتن و نخواهند داشت هیچ موقع، میتونیم از اینها ما استفاده بکنیم و خروجی که داریم توی جامعه ارائه میدیم وقتی که در روابط فردی، در روابط اجتماعی داریم حرکت میکنیم، بتونیم این بالندگی فرهنگی رو روز به روز در همه امورمون به رخ بکشیم. این که میگم که به اصطلاح تقابل بین فرهنگ ملی و اصطلاح فرهنگ دینمون نیست، حداقل ما کتاب های خیلی خوبی داریم که از به خصوص شهید متحری خدمات متقابل اسلام و ایرانیان، این همچین چیزی وقتی که از قدیم وجود داره دیگه، این بحث های بی ربط روزمره که بعضی ها بر اون اصرار دارن هی تکرار بکنن و برجستش بکنن، اصلا چنین چیزی محلی از اعراب نداره. بحث بنیانی ما داریم که فرهنگ جامعه به طور کلی رشد پیدا بکنه، همه آحاد جامعه این نشانهای فرهنگی درونشون دیده بشه. اما برای رسیدن به این اصطلاح ظاهر و عمق، ما نیازمندی هستیم که در تمام سطوحی که دارن فعالیت فرهنگی میکنن، همه آنهایی که دارن محصول فرهنگی، دارن اندیشه فرهنگی، هم از حالا میشه گفتش که گفتار فرهنگی، کتاب، تصویر فرهنگی، سینما، نمایش، حتی هنرهای تجسمی و هر چیزی که دارن کار میکنن، اینها هم باید به نحوی باشه که اولندش که مسیر فعالیتشون حداقل ایمن و آرام باشه، دغدغه نداشته باشن و تا حد زیادی هم این امکان بهشون داده بشه که خودشون رشد بکنن. این خودشون رشد کردن بیشتر ناظر به بحث‌های اقتصادیه که در سالیان اخیر همیشه مطرح شده که دولت بایستی حمایت بکنه. البته دولت حضورش باید باشد در بحث‌های حتی اقتصادی، اما در زمان‌های مثل زمان‌های خاص الان که به دلیل بحث‌هایی که ناشی از شیوع کرونا به حال معیشت دچار تنگنا شده، اینجاها دولت‌ها باید وارد بشن، اما اصل کار بایستی بر تلاش برای رسوندن کلیه مجراهای تولید محصولات فرهنگی، کلیه حوزه های فعالیت فرهنگی متکی به خود بشن، و این هم لازمش اینه که وقتی اینها فعالیت میکنن، محصول تولید میکنن، ارائه دارن، زمینه رابطه دو طرف از بین رشد فرهنگ جامعه برای استفاده از محصولات فرهنگی و از این بر بالندگی فکری تولید کنندگان آثار فرهنگی که بتونه باشه. در همین مبنا وقتی که اینگونه هستش، میگم حضور دولت، حمایت دولت باید حمایت های خاص باشه، یعنی باید برسن به اونجا که خودکفایی دستن در کاران فرهنگی در فعالیت هاشون ایجاد بشه، تثبیت بشه و پایدار بمونه، مگر موارد اضطراری. اگر اینجوری باشه دولت میتونیم بگیم که یه کار بنیانی خوب انجام داده، ضمن اینکه دستن در کاران فرهنگی رو به عنوان افرادی برابر با سطوح دیگر جامعه از لحاظ اداری، از لحاظ مالیات، از لحاظ ثبت قانونی، از لحاظ صرف همه اینا برابر قرار میده، از طرف دیگر این زمینه رو ایجاد میکنه که اینا بدون دغدغه تولید بکنن، توزیع بکنن، بازخورد بگیرن، رشد بیشتر داشته باشن، امکان به اصطلاح فعالیت متوازن داشته باشن، امکان صدور محصولاتشون در سطح فرامرزی باشد و در حوزه های گوناگون دولت براشون راهگشا باشه. تو بحث فرامرزی ما باید از مسیرهای رسمی مثل جشنواره ها و بینال های فرهنگی باید عبور بکنیم، برسیم به حضور در سطح جوامع، حضور در سطح اجتماعات، که قطعا تو این زمین ها در خارج از مرزها رایزنی های فرهنگیمون و سفارت خونامون قطعا میتونن به صلاح راهگشا باشن، حامی باشن، کمک بکنن. دولت در بحث بنیانی که مطرح کردن که ما حامیان و حتی مخالفان، رأی دهندگان و رأی ندهندگان رو یکسان میبینیم، در این زمینه هم بایستی فارغ از همه بحثای فرهنگی بنیان این گونه رو بذاره که خود هنرمندا فعالیت بکنن و قطعا هم همونجوری یکی دوباره هم اشاره کردم، این زمینه رو بایستی در جامعه ارتقا بده که محصول فرهنگی داخلی رو بتونن پذیرایی ایجاد بکنن در سطح اجتماع، اصطلاحا سبد مصرف محصولات فرهنگی جامعه پربار باشه. بله. چه تصویری، چه کتاب، چه سایر مواردی که در حوزه فرهنگ وجود داره، بحث‌های فرهنگی توسعه پیدا بکنه. و البته یکی از نکات ویژه‌ای هم که حتما باید داشته باشیم این بحث قشرهای جوان، نوجوان و خردسال و کودک. خیلی توی این زمینه‌ها به خصوص در حوزه‌های تصویری ما دچار کمبود محصولات فرهنگی متناسب و مناسب هستیم و البته ابزارهای دسترسیش رو میگم باید در همه جا ایجاد بکنیم. اگر در این موارد ما هر قدمی هم که به جلو برداریم، بر پایه تجربیات گذشته، بر پایه زدودن آسیب‌های گذشته، بر پایه عبور کردن از تجربه‌هایی که موفق نبودن و برسیم به اندیشه های جدید، سازوکارهای جدید متناسب با فضای روز جهانی و ملی، ما انشالله میتونیم بگیم که جامعه رو به رشد خواهیم داشت که حتی از نظر نشانه های فرهنگی هم نزدیکتر و نزدیکتر به الگوهای ایرانی اسلامیمون خواهیم بود و دیگه بحث های به اصطلاح تک موردی مثل پوشش و گفتار و اینجور موارد رو ما انشاءالله میتونیم بگیم که کمتر و کمتر خواهیم داشت و همگی به سمت یکسانی نشانه ها، یکسانی پوشش ها، یکسانی رفتار ها و همه چی، حالت احترام و برخورداری از به اصطلاح اندیشه خواهیم بود، به این سمت خواهیم رفت و انشاءالله که جامعه خوبی رو در حداقل 4 سال اول تجربه میکنیم تا انشاءالله برای 4 سال دوم قدرت فرهنگی بیشتری از ما توی جهان و در داخل نمود پیدا بکنه.
بسیار عالی. آقای سلطان محمدی عزیز، من یک بار دیگه فقط به شنوندگان عزیز عرض بکنم که